بسم الله الرحمن الرحيم بلاغات وصدف توي جلسة دعوم
بسم الله الرحمن الرحيم في التعقيد المعنوي وهو التعقيد الحاصل لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود فأن يكون المعنى الثاني المفهوم من الأول بعيدا عن الذهن عرفا نحو قول عباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار أنكم لتغربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا فإنه جعل سكب الدموع كناية عن الحزن اللازم من فراق الأحباء فأحسن وأصاب ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عن الفرح والسرور الحاصلين من قرب الأحباء وتلاقيهم لأن جمود العين يجعل كناية عن عدم البكاء حالة الحزن وجعلها كناية عن السرور غير معروف عند العرب فلا ينتقل الذهن منه إليه. خب گفتیم تعقید بر دو قسم است، تعقید لفظی که دیروز خوانده شد، دومی تعقید معنوی است. تعقید معنوی در کنایات و مجازاتی است که از اونها لازم بعید اراده شده و قرینه واضح هم در بین نیست که مراد متکلم از این تعبیر کدام معنای مجازی یا کدام معنای کنایی است. حالا یکی دو مطلب به صورت مقدمه گفته بشد بیاییم سراغ اینجا. مجاز کنایه هر دو ذکر ملزوم و اراده لازم، ذکر البته خورده اسامه هست، لفظی گفته بشد که این لفظ معنا و موضوع لهی داره و متکلم از این لفظ لازم اون موضوع له را اراده کنه. مجاز و کنایه هر دو اینجوری است، لفظی است گفته شده ازش لازم موضوع له اراده شده نه خود موضوع له. منتها فرق بین مجاز و کنایه این است که در مجاز قرینه مانع وجود دارد، نمی گذارد در کنار این معنای مجازی معنای حقیقی هم اراده بشه. مثلا در رأیت اسدن یرمی که اسد مجاز است، در رجل شجاع به قرینه یرمی از اسد اراده شده شیر، چیز رجل و شجاع نشیر واقعی، اون یرمی هم قرینه شد. با بود یرمی شما از اسد اراده میکنی رجل و شجاع را که معنی مجازیه، ولی اراده شیر واقعی در کنار رجل و شجاع در اینجا ممنوعه، یعنی یرمی نمیگذارد اون هم اراده بشه، چون یرمی با شیر واقعی نمیسازد، شیر واقعی که تیراندازی بلد نیست. پس در مجاز لفظ گفته میشه لازم معنی اصلی اراده میشه، قرینه مانع هم همراهی وجود داره که نمیگذارد معنی اصلی در کنار معنی مجازی اراده بشه. ولی در کنایه اونجا هم لفظ گفته میشه معنی لازم معنی اصلی اراده میشه، ولی در کنار یعنی قرینه داریم برای این که لازم معنی اصلی اراده شد، ولی در کنار کنایه قرینه مانع وجود ندارد که نگذارد در کنار این معنای کنایی معنای اصلی هم اراده بشه. ولذا در مثل زیدون طویل العصا، زید عصاش بلند، کنایه از این باشد که زید قد بلنده. طویل العصا معنای اصلیش بلندی است. لازم معنای اصلی این است که قد اون زیدم بلند باشد دیگه، چون آدمی که قدش بلنده اساش بلنده دیگه، قدش کوتاه باشه اساش کوتاه میشه. پس لازمه بلندی اسا بلندی قد طرفه. حالا متکلم میگه زیدون طویل الاسا، با قرینه اراده کرده طول قامت زید رو، اصالتاً کاری با اساش نداره. ولی در اینجا متکلم میتواند در این استعمال هم اراده کند طول قامت زید را، هم اراده کند طول عصای او را. مانی نیست. پس در مجاز کنایه هر دو ذکر ملزوم و اراده لازم، در مجاز قرینه مانع وجود داره، در کنایه قرینه مانع وجود نداره. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که این که گفتیم در مجاز یا کنایه لفظی که مال ملزوم بگی و از اون اراده کنی لازم اون ملزوم را، گاهی اوقات لازم لازم قریبه، یعنی واسطه بین اون ملزوم و این لازم وجود نداره. مثل همین مثالی که زدیم، لازم بلا واسطه طول عصا طول قامته، لازم بلا واسطهش طول قامته. هم در کنایه اینجوریست، هم در مجاز، که اون لازم گاهی اوقات لازم قریب است و واسطه یا اصلا در بین نیست، یا اگرم هست کم. یه مرتبه نه، بین اون ملزوم و اون لازم واسطه وجود داره، یعنی اون لازم که معنی مجازی یا معنی کناییست لازم بلا واسطه اون ملزوم، یا حتی لازم با یک واسطش هم نیست، بلکه لازم چند واسطه ایست. از باب مثال، میگی زیدون کثیر الرماد، کنایه از کرمش، زید خاکسترش زیاده. لازمه این که زید خاکسترش زیاد باشه این است که آدم کریمی باشه، منتها کریم بودن زید لازم بعید است برای کثرت رماد. چطور؟ خاکسترش زیاده، این ملزوم است، اینجا ذکر شده با لفظ کثیر رو. خاکسترش زیاده، این ملزوم. لازمه این که خاکستر زیاد باشه این است که در این خانه هیزم با آتش زیاد روشن شده، این یک لازم. لازمه این که در این خانه زیاد آتش روشن شده این است که در این خانه پخته پز زیاد بوده، این لازم و اون لازم. لازمه این که پخت و پز در اینجا زیاد بوده، خورنده زیاد بوده، این لازمه سر. خورنده زیاد بوده لازمش این است که مهمان زیاد بوده. لازمه این که مهمان زیاد بوده این است که زید آدم کریم. کریم بودن لازمه پنجم اون. چهار تا لازم واسطه بین اون ملزوم و این لازمه پنجم که کرم باشد وجود داره. حالا در اینجا کریم بودن لازم بعید اون کثرت خاکستره. حالا در کنایه یا مجاز گاهی اسم ملزوم را میبری، لازم بعید اون ملزوم را اراده میکنی، لازم با چند واسطه اون ملزوم را اراده میکنی، مجازن یا کنایتن. در فرض ثانی که لازم بعید اراده شده، یک مرتبه در همچه استعمالی قرینه واضحه وجود داره، مخاطب با بود قرینه واضحه از شنیدن اون تعبیر کنایی یا معنای مجازی اون مراد متکلم را به آسانی و به زودی می فهمد. اینجا تعقید معنوی پیش نمی آمد، کنایه به کار برده شده، مجاز به کار برده شده، لازم به بعید اراده شده، ولی قرینه واضحه وجود. با بود این قرینه همچه استعمالی در بین مردم متعارف و زیاده، و مردم هم معنای کنایی یا معنای مجازی رو به آسانی از همچه کنایه یا مجازی میفهمند. یه مرتبه نه، در همچه یک فردی قرینه خفیست، استعمال همچه مجاز یا کنایه دور از اذهان است، خلاف متعارف است، و نوع مردم هم از اون تعبیر کنایی یا اون تعبیر مجازی این لازم بعید را که معنای کنایی یا مجازی نمیفهمند. در این مورد است تعقید معنوی. پس تعقید معنوی در جاییست که مجازی باشد یا کنایه‌ای باشد لازم بعید ازش اراده بشد، قرینه واضح هم در بین نباشد و همچه استعمالی خلاف متعارف باشد. اینم مقدمه دوم.
این
در کجا؟ کسی رو رماد؟ اینجا تو یعنی قرینه مقامیه قطعیه وجود داره، چون که اینجا این تعبیر در مقام مت طرف گفته میشه. در مقام متش که گفته باشه فلان کس خاکستر و خونش زیاده متش نیست، کرم متشه. خب اینم مطلب دوم که میخواستیم بگیم مقدمتا. مطلب سوم، این مطلب سوم هم یعنی مقدمه است برای اینکه عبارت یک تعبیری به کار برده اون روشن بشه. این هست کنم بیای سراغ مجاز. زیدان چیز رأیت و اسدن یرمی، به قرینه یرمی مراد از اسد رجل شجاست، نشیر بیابانی. پس اسد در اینجا مجاز. خب من وقتی که میگم رأیت و اسدن یرمی، این اسد دلالت دارد بر رجل و شجاع، دلالت بر او داره. منتها در اینجا دلالت چه نحوه است؟ دلالتش مستقیمه یا با واسطه است؟ به عبارت اخرى لفظی که مجازن به کار برده میشه، این لفظ مستقیما دلالت میکند بر معنای حقیقی، معنای حقیقی دلالت میکند بر معنای مجازی. یعنی شما از شنیدن لفظ اسد شیر واقعی به ذهنتان میاد، از آمدن شیر واقعی به ذهن رجل و شجاع به ذهن میاد. دل اصلی لفظ اسد، مدلول شیر واقعی، ثانیاً دال دوم شیر واقعی، مدلولش رجل و شجاع. اینجور نیست که اسد مستقیماً دلالت کند بر رجل و شجاع. مدلول لفظ اسد دال بر رجل و شجاعست، نه لفظ اسد. دلالت چیه تعریفش؟ کون الشیء بحیث و یلزم و من العلم بهی العلم و به شیء آخر. یعنی چیزی، حالا لفظ باشد یا غیر لفظ، دال که لازم نیست که همیشه لفظ باشد، شیء طوری باشد که از علم به او علم به شیء دیگر لازم بیاد. یعنی او به ذهن آمد، اون یکی هم به ذهن. حالا شما لفظ اسد را که شنیدید، ابتداعا شیر واقعی به ذهن، بعد از شیر واقعی رجل و شجاع به ذهن میاد. لذا دال اول لفظ اسد بر معنای حقیقی، دال دوم معنای حقیقی، مدلولش رجل و شجاع است. کنایه هم همینجوری، کنایه هم طویل العصا دلالت میکند بر بلندی عصا، بلندی عصا دلالت میکند بر طول قامت. اینجوریه. اینه که گفتم مال این است که اینجا یه عبارتی هست، این مقدمه باید معلوم باشه تا این عبارت معلوم بشه. اینم مطلب سوم ما در اینجا هست. مثل
این که
طویل العصا
دلالت میکنه بر بلندی عصا، این بلندی عصا مثلا اینکه که ذهن باشه.
آها ببینید، من وقتی که گفتم طویل العصا، به ذهن شما طول عصای زید میاد. طول اساش که به ذهن آمد، از آمدن طول اسا به ذهن طول قامتش میاد، دلالت مثلا معناش. خب حالا در اینجا بیای سراغ عبارت تطبیق بخوانیم، برسیم به این شعر، این شعر را معنا کنیم، بیایم سراغ تطبیقش در اینجا. این درس امروزی را خوب دقت کنید که خوب معلوم بشه. بعد اشکال نداره واسه اسمش واسطه بگذارید. به تعقید معنوی، اون تعقید معنوی تعقیدی است که حاصل می شود به خاطر خللی که در انتقال ذهن مخاطب است از معنای اصلی لفظ به معنای مقصود. انتقال ذهن مخاطب از معنای اصلی به اون معنای مقصود. معنای مقصود کدامه؟ کنایی یا مجازی؟ خللی که در انتقال ذهن مخاطب است از معنای اصلیش به معنای مقصود، به این معنا که بوده باشد، اون معنای دوم که مقصود اصلیه، معنای مجازی یا کنایی، که فهمیده می شود این معنای ثانی از اون معنای اول. معنای اول کدامه؟ معنای موضوع اللهی، معنای اصلی. لذا اینجا بگین بگه معنای کنایی از معنای حقیقی فهمیده می شود، معنای مجازی از معنای اصلی و حقیقی فهمیده میشه، اون معنای دومی که فهمیده میشود از معنای اول. یعنی معنای اول داله بر معنای ثانیه، لفظ داله بر معنای اول، معنای اول هم داله بر معنای ثانی. به این که بوده باشد معنای ثانی که فهمیده میشود از اون معنای اول، این فهمیدن بعید باشد از ذهن شنونده عرفن. یعنی عرفن از این معنای اول این معنای ثانی را به آسانی نمی فهمند. مثالش مثل قول عباس ابن الاحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا و تسكب عینای الدموع لتجمدا. سین سأطلب و گفتن سین زائده است، معنای استقبالی ندارد، برای تأکید حکم در کلام آمده، چون که نمیخواد بگه من در آینده خواهم خواست، میگه الان طالبم. سین استقبال یعنی آینده، اینجا نمیخواد آینده رو بگه، قرینه موجود است که میخواد بگه من الان طالبم. بودت دار انکم، بوده مفعولم به اطلب است، مضاف دار مضاف نده، انکم متعلق به چیه؟ متعلق به بوده، بوده از شو. طلب می کنم بعد دار را از شما. طالب بعد دار از شما هستم یعنی چه؟ یعنی طالب قربتم، برم سفر از شما دور بشم، طالب بعد دارم از شما، برم سفر قربت، شما اینجا بمانید من برم بعد، طالب این هستم. چرا؟ لتقربوا، برای اینکه شما نزدیک بشید. من طالب قربتم برای اینکه وصال حاصل بشه. تقربو یعنی وصال حاصل بشه. این یعنی چه؟ طالب قربتم تا وصال حاصل بشه. یه تعبیراتی دارن مثل شده که اون مثال ها رو بخوانیم این روشن میشه. یه مثلی هست: مع کل عسر یسر، با هر سختی آسانی هست. مثال دیگر: لکل بدایتن مثل ها، نه مثال، مثل. مثل هم این چیزاییست که فارسی بهش میگید ضرب المثل. لکل بدایتن نهایه، برای هر اولی آخری هست، اینم یک مثل. مثل دیگر فارسی: پایان شب سیاه سفیده. مثل دیگر شعر فارسی: زمستان را بود فرجام نوروز، چنان چون تیر شب را عاقبت روز. پس بر طبق این مثل ها در خارج قضیه از این قرار است: هر سختی که پیش میاد اینجور نیست که ماندگار باشد، یک روزی میاد این سختی برطرف میشود و خوشی میبینی. اینه بایستی تو ذهنت باشه تا بفهمی این شاعر چه میخواد. شاعرم ناظر به این مطلب داره که من الان طالب قربتم، میخوام برم سفر از شما دور بشم تا اینکه آخر وصال حاصل بشه. طلب میکنم بعد دار و قربت رو از شما تا اینکه نزدیک بشی. لتقربو با قاف، قربتم با غین بود، طالب قربتم و طالب دوری و خونه هستم از شما، برم از شما دور بشم برای اینکه عاقبتش وصال بشه. لتقربو، این مصرع و مصرع دوم. و تسکب و عینایت دموع لتجمدا، میریزند چشمهای من عشقها را. دموع جمع دمعه، دم چه صیغه‌ایه؟ یکی میگفت یک جا بودیم یه مجلسی، میگفت بودیم اونجا نشسته بودند و مجلس روزه‌ای، این اونجا بالمناسبه کلمه دم به چه معناست؟ یکی گفت دم به معنی اشک، یکی هم گفت به معنی گریه کردن، مالی نداره به هر دو معنا بیاد. اون یکی هم پرید جلو گفت دم اسم مصدره. نه، دم مصدر میمیست. حالا اونی هم که میگفته نه اینکه بچه طلبه بود، آن یا کرده مثلا چون اون روزه و اینا آدم های باسواد میرفتن اونجا و برای بحث و اینا و روزه هم بخانه بود حاصلش. حالا درجه کسی رسائل میخوانه، مکاسب میخوانه یا میگه، هنوز که هنوزه نمیدونه مصدر میمی یعنی چه. اون دم ای که عین الفعلش میم داره اون پاشت بگد این مصدر میمی. بله زار رفقا الان ادبیات رو درست کنن، نگید که ما میریم بالا یواش یواش ادبیات درست میشه. این مقداری هم که الان سویتی میخوانی یاد گرفته ای، وقتی که میخوای درس خارج شروع بکنی نصف اینا رو هم نمیدانی، هی فراموش میشد نو. بله زار جای درست کردن ادبیات الان است. اگر مرد بودی توانست این چهار کلمه که اینجا یاد گرفته ای بعدن نگهداری اینا رو خیلی هنر کرده ای. ترقیه در ادبیات برای شماها بعدن نخواهد بود، ولذا الان ادبیات را درست کنید، سرسری رد نشید که بعضی ها خیال میکنند الان تون تون بخوانند و سه سال را یکی با یک پله رد بشن یک جایی میرسن. نخیر، الان هر چیزی را خوب درست کنید. ادبیات هم جاش الانه، هم بلاغت، هم نف، هم سرش. بعدن که رفتید بالاها اینا دیگه درست شدن این نیست. خب بعدش دارد به این که و تسکب و عینایت دموع لتجمدا، تسکب یعنی میریدن، عینایت دو چشم من اشک ها را، لتجمدا برای این که خشک بشن. مصرع دوم چه میخواد بگه؟ میگه من الان ناراحت میشم تا این که بعدن خوشحال بشم، چون پایان شب سیاه سفید است دیگه. الان من انتخاب میکنم غم و غصه را و حزن را برای اینکه بعداً برای من فراغ و سرور حاصل بشه. اینم معنای مصرع دومه و تشک و عینایت دموع لتجمدا. خب حالا شما ببینید در اینجا در مصرع دوم یک سکب و دموع به کار برده شده، تشک و عینایت دموع مصدرش سکب میشه. تشک و عینایت دموع یعنی سکب و دموع. در مصرع ثانی اینجا میخواد بگه دو تا کنایه وجود داره، دو تا کنایه وجود داره، یکی از این دو کنایه درسته، تعقید معنوی نداره. کنایه دوم تعقید معنوی داره، از مردوده. حالا اون دو کنایه ببینیم چه باشه. یک، تشکب و عینایت دومو کنایه است از حزن، این گیری نداره چون لازمه عشق ریختن محزونیت دیگه، لازمه بلاواسطه شن به حسب دوه. لذا سکبت دومو کنایه باشد از غم و غصه و حزن، این گیری نداره، این کنایه اول. ولی جمود العین در اینجا کنایه قرار گرفته است از فرح و سرور. جمود العین معنای اصلیش یعنی چشم خشک باشد، یعنی عشق نداشته باشد. خشک دیگه مقابل شاعر جامعه، چشمش جامده به این معنا که عشق نداره، خشک. حالا در اینجا جمود العین کنایه است از فرح و سرور. جمود العین معنای اصلی خشکی چشم، معنای کناییش در اینجا فرح و سروره. منتها این فرح و سرور لازم بعید اون خشکی چشمه. قرینه واضح هم در اینجا وجود نداره. استعمال همچه کنایه‌ای تو مردم بعیده و مردم از جمود العین به آسانی فرح و سرور نمی فهمند و لذا در اینجا این در دومی تعقید معنوی وجود داره. بیا استراغ اینی کنجا ما نوشته ایم جمود العین به تجمدام جمود العین معناش که همون گفتیم یعنی خشکی چشم. جمود العین یک دو تا لازم داره ابتداعا، دو تا لازم بلا واسطه هم. دو لازم بلا واسطه برای این نگاه کنیم. یک لازم بلا واسطه جمود العین عدم البکا حالت الحزن، یعنی انسان در حال حزن که جایی گریه است دلش میخواد گریه بکند گریه نکنه، گریهش نیاد. لازمه خشکی چشم این است که در وقتی که محزونی میخوای گریه کنی گریه نکنی دیگه. حالا یک کسیش مرده، برادرش مرده، حالا همه اونها پدر مادر برادرها خواهرها همه به سر و کله میزنن، اون یکی خودش میکوبه به در، اون یکی از پشت بام میخواد خودش بیاندازه، اون یکی میخواد تو چاه بیفته، اون یکی چاقو کشیده شکمش پاره بکنه دستش گرفتن. این برادرم اونجا نگاه میکنه، زل زل نگاه میکنه، یه ذره عشق نمیاد، جای عشق ریختنه، دلشم میخواد که گریه کنه، گریم نکنه به این بدبین میشن، میگه آن خوشحال از مرگ برادر، ولی عشق نمیاد دیگه. حالا در اینجا جمود العین یک لازمه بلا واسطه عدم البکا حالت الحزن، گریه نکردن در حال محزونیت، که میگن بله ایشون چشمش بخل میبرزد از این که عشق بده، این یک لازمه بلا واسطه. جمود العین در این لازم به طور کنایه به کسرتن در لغت عرب استعمال میشه، یعنی عرب میگن فلان که از چشمش جامده کنایه است از این که در وقت گریه عشق نمیده. لذا خنسا هم در این بیتش که درباره برادرش گفته است اینجور داره، برادرش صخر برادر مادرش بود و خنسا هم بو علاقه زیاد داشت و اونم کشته شد و بعد خنسا هم شروع کرد به گفتن مرثیه برای برادرش، بعد اون یکی برادرش از بین رفت شروع کرد برای هر دو مرثیه گفتن و اینقدر مرثیه گفت که مرثیه هاش جمع کردن یک کتاب شد. در بین عرب و عجم مرثیه گویی اینجوری مثل این که میگن نیامد نخواهد آمد. خب حالا این خنسا راجع به برادرش داره، عینی یجودا ولا تجمدا، ای دو چشم من جود بکنید، جود بکنید چشم این است که عشق بده، ولا تجمدا، ولا تجمدا یعنی بخ نورزید راجع به عشق. ببینید لا تجمدا رو مقابل جودا آورده، معلوم میشد که از لا تجمدا بخل اراده کرد. حالا در اینجا جمود العین را استعمال کرده به معنای این که چشم بخل می‌ورزد از عشق دادن در وقتی که جای گریه است گریه نمی‌کنه. لذا این یک لازمه بلا واسطه جمود العین و که جمود العین هم در این لازم به طور کنایه به کثرتن استعمال میشه مثل این. بیار سراغ لازم دیگرش، یک لازمه بلا واسطه دیگری جمود العین داره، اون اینه انتفاع الدمع حالت ارادت البکا. لازمه خشکی چشم این است که در وقتی که انسان میخواد گریه بکند تو چشمش عشق نباشد. لازمه خشکی چشم این است که در وقتی که انسان میخواد گریه بکند تو چشمش آب نیست. لازمه خشکی اون لازم اول، یعنی اون لازمه بلاواسطه دیگر. حالا لازم و اون لازم، لازمه انتفاع الدم حالت ارادت البکا مطلق و خلو العین من الدم، یعنی انسان مطلقا چشمش آب نداشته باشه. مطلقا را آورده اونجا، قبلی مقید بود حالت ارادت البکا، این یکی مطلقه. لازمه انتفاء الدم حالت ارادت البکا، این یکیه. مطلق و خلو العین من الدم، لازمه مطلق و خلو العین من الدم، این سومیه. عدم و انفعال القلب من شیء یوجب الحزن، قلب انسانی متأثر نشود از چیزی که حزن‌آوره، لازمش اینه. این لازمه چندم شد؟
سوم.
لازمه این لازمه سوم انتفاع الحزن. آدمی که متأثر نمیشد از چیزهایی که حزن‌آوره، خواهی نخواهی حزن در این آدم نیست دیگه. لازمه انتفاع حزن در خارج فرح و سروره. اینجا اصل ملزوم در نسبت به این یکی لازمه. لازم دیگر بلاواسطه نگفتیم، این لازم دیگر بلاواسطه. حالا جمود العین گفتیم، خشکی چشم. لازم اولش انتفاع الدم حالت ارادت البکا. لازمه انتفاع الدم حالت ارادت البکا مطلق خلو العین من الدم. لازمه مطلق خلو العین من الدم عدم و انفعال القلب من شیء یوجب الحزن. لازمه عدم انفعال القلب من شیء یوجب الحزن انتفاع الحزن. لازمه انتفاع الحزن فرح و سرور. این فرح و سرور لازمه چهارمه جمود العینه، واسطه زیاده. و قرینه هم بر این که مراد از جمود العین فرح و سرور خفیه، همچه کنایه کاربردش در بین عرب متعارف نیست و عرب از همچه کنایه اون معنای کنایی را نمی فهمد. پس بنابراین این جمود العین اگر کنایه قرار بگیرد از عدم البکا حالت الحزن قبوله، ولی اگر کنایه قرار بگیرد از فرح و سرور قبول نیست. این شاعرم از جمود العین در این بیت اون فرح و سرور را اراده کرده، تعقیل معنوی دار را اراده کرده.
اگه عدم بکا اراده شاعر باشه بعد قرینه نباشه؟
قرینه نباشد که، باید قرینه نصب کنه اون شخصی که مجاز بکنه. اون کسی استعمالش کلن هیچ نیست، تعقیل همونی اصلا کلن از دائره بیرون، چون اینایی که معنی مجازی اراده میکنن باید قرینه بیارد دیگه، نمیشه قرینه نیارد دیگه. بلغا و فصحا گفتیم این کتابهای بلاغی را برای فصحا و بلغا نوشته، نه برای توده مردم. حتی توده مردم هم از دف معنی کنایی یا مجازی اراده بکنن اونم قرینه نصب میکنن دیگه، نمیشه که قرینه نصب نکنه و یک معنی دیگر را اراده کنه.
آجا از این
اتفاق در
حالت اراده البکا شما اول گفتی دلالت میکنه
در مطلق و خلاف
العین بکا. آره. این که میگه حالت اراده البکا میدونم میخواد اراده
بکنه. نه میدونم انتفاع دم حالت ارادت البکا، انتفاع دم اونجا مقید بود به این که در حالتی که میخواد گریه کنه اشکی نباشه. لازمش این است که پس مطلقا در چشم این آدم اشکی نباشد دیگه، چه بخواد گریه کنه چه نخواد گریه کنه، در هر دو شد یعنی هم که میخواد. ما این لازمها رو در واقع میخواییم بشماریم، میگیم در واقع اون هست لازمه اون، نه این که اون اونا رو اراده کرده. این در واقع میخواییم بگیم این لازمه اولی دومی، در واقع لازمه دومی سومی، سومی چهارمی، چهارمی پنجمیه. حالا این دنگش گرفته اون لازم پنجم رو اراده کنه، قرینه واضح هم نیست، تعقید معنوی به وجود آمده. خب بیایید سراغ حالا شرحی که اینجا در پایین این بیت آمده اون رو تطبیق کنیم. فانه نگفتیم در این بیت، گفتیم در مصرع ثانی چند تا کنایه وجود داره؟ دوتا. یکی سکبت دمو کنایه است از حزن و این حرفا، یکی هم جمود العین کنایه است از فرح و سرور. حالا اینجا هر دو را میگه، میگه اولی خوب است و درسته، دومی ایراد داره. فإن اون شاعر قرار داده سکبت دمو را، تسکب و عنایت دمو، قرار داده سکبت دمو را کنایه از حزن. تسکب و عنایت دمو یعنی محزون میشه. حزنی که لازم فراق احبه است. ببینید در مصر اول چی گفته بود؟ اطلب و بعدت دار، یکی هم تقرب. لازمه بعدت دار حزنه، لازمه این که انسان سفر بره دور بشد از اهل و این حرفا حزنه دیگه. اون وقت لازمه تقربو چیه؟ فره و سروره. میگه به این که قرار داده سکفت دمورا کنایه از حزنی که لازم میاد از فراق دوستان. فاحسن و اصاب، در این کنایه کار خوبی کرده است و مصیبم هست، یعنی خطا نکرد. مصیب به کسی میگن که تیرش به هدف خورده و خطا نکرد. در این مصیبم هست، کارش ثواب و درست. ولیکن این شاعر خطا کرده در قرار دادن جمود العین را لتجمدا، کنایه از فرح و سرور، اون فرح و سروری که حاصل می شود از قرب احب لتقربو. می فهمد می فهمد. گفتیم در اینجا کنایه قرار دادن جمود العین از اون فرح سرور متعارف نیست. گاهی اوقات در کنایه‌ای که تعقید معنوی داره آخر الامر طرف میفهمن، ولی با هزار زحمت میفهمن. کنایه بایستی قرینش واضحه باشد، اینجا واضحه نیست و فهمیدنش اگر فهمیده نمیشد که اینا بن معنا هم نمیکرد، منتها با زور فهمیده میشد، به آسانی نه. لیکن شاعر خطا کرده در قرار دادن جمود العین را کنایه از فرح و سروری که حاصل میشند از قرب دوستان و از ملاقات با دوستان. چرا حالا اون اولی خوب است دومی خرابه؟ میگه چون که جمود العین قرار داده میشه در عرف مردم کنایه از اون لازم بلاواسطه اون یکی، قرار داده میشه کنایه از عدم و بکا در حالت حسن، نه اینکه کنایه قرار داده بشه و از فرح و سرور. مثل اون خنسا از اون یکی کنایه قرار داده بود، عرب از اون قرار میده، بخل چشم در عشق دادن. چون که جمود العین قرار داده میشه در بین عرب کنایه از گریه نکردن در حالت حسن، و قرار دادنه که این شاعرم این دومی را انجام داده، و قرار دادن اون جعلها باید به جمود العین برگردد. منتها مؤنث آمده، چون که جمود بگیم کسب تأنیث کرده مثلا. و قرار دادن جمود العین را کنایه از سرور که این شاعر همین کار را کرده است، غیر معروف است در نزد عرب. پس بنابراین انتقال حاصل منتقل نمی شود ذهن شنونده از آن جمود العین به سوی آن فرح و سرور به آسانی. تمام شد. بعد دارد به این که و ها کذا کل الکنایات التی تستعملها العرب لاغراض و یغیرها المتکلم و یرید بها اغراضا اخرى یعد ذالک تعقیدا فی المعنا حیث لا یکون المراد بها واضحا. میگه تمام کنایاتی که عرب اونا را استعمال میکنند در یک معانی که اون معانی به آسانی قابل فهمند از اون کنایه، منتها متکلمی دنگش میگیرد برمیدارد این کنایات را در یک معانی دیگر کنایی که فهم اونها از این کنایات بعید استعمال میکنند. هر کنایه‌ای که این رفتار بایش بشد اون دیگه تعقید معنوی دار از آب در میاد. همچنین از تمام کنایاتی که استعمال میکند اونها رو عرب برای یک اغراضی و تغییر بدهد اون کنایات را متکلم و اراده کند به وسیله اونها یک اغراض دیگری را، یک معانی کنایی دیگری را که به آسانی اون معانی دیگر و اغراض دیگر از این کنایات قابل فهم نیست، که همچه کنایاتی تبدیل می شوند به تعقید معنوی که شمرده می شود همچه تعبیری. بله، کیو عد زاله، که در این صورت این کنایات در این فرض شمرده می شوند تعقید در معنا. زالش برمی گردد به اون کنایاتی که عرب استعمال می کنه در اون معانی کنایی که قابل فهمه، کسی بردارد اینا را استعمال بکند در معانی دیگر، این کنایات در اون معانی دیگر یعد و تعقیدن فی المعنا، شمرده می شود تعقید در معنا. چرا تعقید؟ چون که مراد از اینها فرض این است که واضح نیست برای شنونده ها و اهل لسان. تمام شد. و قیل انه یخلو به فصاحت الکلام امران آخران. دیگه به سر مطلب رسیدیم، حدیث بخوانیم ای بسا طول بکشه، هفتش دقیقه بکشه، چه وقتش نیست. حالا رفقا سوال اشکالی در این دو سه دقیقه دارن بپرسن. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. بله اینم بخوای خاموش، اینم خاموش، ما میگیریم این زبطش.